بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ادامه بحث حکم تغسیل کافر. سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه فرمودند که ولا یجوز تغسیل الکافر و تکفینه و دفنه بجميع أقسامه من الكتاب والمشرك والحرب والغالي والناصب والخارج والمرتد. خارجی بقیه این عناوین برای شما معلومه. منظور از خارجی کسی که منکر ولایت و در مقابل مولا علی مخالفت کرده اند. والمرتد الفطری والملی اذا مات بلا توبتن. تا اینجا گفته بودیم. می فرماید و اطفال المسلمین و اطفال المسلمین به حکمهم و اطفال الکفار به حکمهم. بر اساس قاعده تبعیت اطفال مسلمین تابع مسلمین هستند از حیث غسل و تکفین. مسئله در این حال که اجماعی هست و مورد سیره متشرعه هست، قاعده تبعیت هم که کما بیش بحث کرده این اعلام می دارد که حکم طفل تابع حکم والدین خودش هست و اطفال الکفار هم همینطور. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه کتاب جواهر جلد 4 صفحه 85 می فرماید لا اشکال فی تبعیت ولد المسلم للمسلم کما انه لا اشکال فیه بالنسب الى الکافر. برای کافر هم همینطور اشکالی نیست که ولد کافر تابع خود کافر هست و ولد مسلم تابع مسلم هست در احکام که اجماع و سیره و قاعده تبعیت. اما در باره صاحب جواهر می فرماید در همان منبع که نسبت به ولد و زنا نستجیر و بالله تعالی گاهی گفته می شود که از حکم اسلام جاری بشود بر آنها و گاهی هم اشکال بشود که اسلام بودن برای اونها ثابت نیست و در باره این حکم که گفته می شود ولد و زنان استجیر و بالله باید ولد و زنایی که مربوط به مسلمان ها باشد یا مربوط به کفار فرق نمی کند محکوم به اسلام است، برای اینکه حدیث معروفی که کل مولود یولد علی الفطره. از این رو شيخ طائف قدس الله نفسه الزكي در کتاب خلاف در همین بحث می‌فرماید که اجماع وجود دارد بر این که ولد و زنا باید غسل داده شود و نماز در براش خونده بشود. این استدلال است که ابتداءً تا اینجا درباره ولد و زنا گفته شد، اما سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 8 صفحه 312 می فرماید ولد و زنا در حکم مسلمان در حکم اسلام قرار دارد، در صورتی که ولد و زنا مربوط به مسلمان باشد. چرا؟ برای اینکه می‌دانیم بر اساس یک قطع وجدانی که ولد و زنا ولد همون زانی هست، ولد اون زانی که بود پدر فرض کردیم مسلمان هست، این هم تابع اون خواهد بود و تبعیت و خوندی بحث کردیم در همین فراز قبلی. و فقط که گفته شده است ارث نمیبرد، این حکمو استثنا کردن، اما احکام دیگه که استثنا نشده است، مثلا ولد و زنا با برادر و خواهر که از همون پدر زانی داشته باشد نمیتواند ازدواج کند. یعنی حکم اسلام به طور کل از ولد و زنا سلب نیست، فقط درباره ارث آمده است که اون حساب خاص یا دلیل خاصی دارد و وجدانن هم ولد اون فرد هست با خطع وجدانی بلا شبهتن، در صورتی که شبهی در استناد به اون پدر نداشته باشد. اگر شکی بود بعد مراجعه می شد به قواعد دیگر، قاعده فراش و قاعده عدم قاعده حمل بر صحت و امثال. در صورتی که یقینی وجود داشته باشد که این مثلا طفل و نستجیر و بالله ولد و زنا هست، حکمش همون حکم زانی خواهد بود که پدر اوست بلا شبهتن. کافر هم همینطور، احکام کافر بر او بار می شود. یعنی ولد و زنا کافر هم ولد همون کافر است و اون حکمی که کافر دارد از لحاظ غسل و کفن برای این فرزند زنا نستجیر و بلاغ از طریق زنا جاری خواهد بود. بعد می فرماید که ولد و زنا من المسلم به حکمه و من الکافر به حکمه، همونطوری که در شرح آمد متن فتوا هم همین است. بعد ادامه میدهد سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه این فروعات را میفرماید والمجنون اذا وصف الاسلام بعد بلوغه، اذا وصف الاسلام بعد بلوغه مسلمون و این وصف الکفر کافرون و این اتصل جنونه به صغره فحکمه حکم طفل فی لحوقه به ابیه او امه. مطلب واضحه، مجنون فقط سؤال میخواد، فتوا را سید بیان کرده، فرزندی که مجنون است اگر این فرزند مجنون رسیده است با وصف الاسلام بعد بلوغه مسلمان، اگر این مجنونی که الان در حالت جنون قرار گرفته بعد از بلوغ خودش اسلام را آشنا شده است، این حکم مسلمان دارد. الان مجنون است عیب ندارد، مسلمان بوده و الان جنون براش عارض شده است، عروض جنون کفر نمی آورد و او را از اون احکام خارج نمی کند، در محدوده همان احکام اسلام قرار می گیرد، باید غسل داده شود. و اما اگر همینطور فرزند یا طفل کافر که بعد از بلوغ خودش با کفر آشنایی پیدا کرده و بعد از آن جنون براش عارض شده است، این جنون نمیتواند حکم جدیدی بیاورد، حکم همان حکم کفری است که براش آمده بود. در این دو صورت مسئله معلوم شد. بعد می فرماید که و این اتصل جنونه به صغره، اگر جنونش به حالت صغرش وصل باشد، یعنی فطفلی که به تکلیف نرسیده کودک است، جنون براش عارض شده و نه به اسلام، نه با اسلام آشنا شده است و نه با کفر، هیچ حالتی را برای خودش انتخاب نکرده است، از اول به همون حالت جنون بوده، خب در این صورت طبیعتاً وضعیت برمیگردد به همان وضعیت تبعیت، مشمول قاعده تبعیت می شود که طفل تابع ابوین خودش هست. در اون صورت باید حکم اون طفل حکم پدر و مادرش خواهد بود. تا اینجا مشکلی وجود ندارد. اما بعد می فرماید اگر کسی اسیر شد، در متن دارد و طفل الاسیر تابع لأسره ان لم يكن معه ابوه او امه بل او جده او جدته، می فرماید که اگر فردی طفلی اسیر شد چه حکمی دارد؟ میگه سید میفرماید که تابع همان اسارتش هست که اگر باهاش پدر و مادر یا جد و جده بود که تابع اونها میشود، و اگر هم اگر اونها نبود طبیعتا میشود طفل کافر و بر اساس قاعده تبعیت بر اساس قاعده تبعیت وجوب غسل و وجوب کفن نداشته باشد. تا اینجا هم اینا مسائل فروعات کوچکیه که شاید محل اطلاع هم به ندرت قرار بگیرد، ولی سید که مسائل ریز رو مطرح میکند ما هم یادآور بشویم. مطلب دیگری که می‌فرماید این است که و کذا لقیتون لقیت دار الکفر ان کان فیها مسلمون یحتمل تولده منه و کذا، یعنی مثل همین تبعیت است، لقیت دار کفر، لقیت دار کفر، ان کان فیها مسلم یحتمل تولده من. میفرماید که اگر لقیتی یعنی گمشده ای، طفل گمشده ای هست که اون طفل گمشده در دار کفر هست ولی مسلمان هم اونجا هست که احتمال میدیم که این مسلمان باشد، اینجا چه کنیم؟ چه میشود؟ مسئله یک مقدار پیچ و خم طولانی دارد. این نکته را بگم، مسئله از مسائلی است که اتفاق نمی افتد در عصر که ما زندگی میکنیم و اگرم اتفاق می افتد بسیار اتفاق نادری است. گفتن که این طور، این لقید یعنی این طفلی که گم شده ایست و در دار کفر هست ولی مسلمان هم اونجا هست، احتمال میدیم که بچه مسلمان باشد. استدلال شده هست که این لقیت باید حکم تابع، باید حکم اسلام را بر آن بار کنیم که این مطلب گویا مورد اجماع هم هست و گفته شده است که همون حدیثی که گفتیم کل مولود یولد و علی الفطره و آیه فطرت الله التی فطر الناس علیها تأیید میکند که اون متولدی که تازه به دنیا آمده گویا با فطرت الهی و توحیدی به دنیا آمده باشد و از کفر بری هست و باید غسل داده شود. بنابراین در این رابطه که اصل مسئله رو گفتم مورد نادری اگر اتفاق بیفتد از این ادله استفاده کنیم. در این رابطه اون ادله‌ای که و صاحب نظران گفتن به طور خلاصه همون بود، اما در نتیجه و تلخیص استدلال گفته می شود که این طور فردی که اتفاق بیفتد در بین مسلمان ها حکمش غسل باشد درست. حالا این غسل رو بر چه اساسی؟ اون اجماع و اون آیات رو بگیریم، اون آیه و اون روایه رو بگیریم، خوبه، در حد مؤید میتونه باشد، ولی اشکالی هم وجود دارد که اجماع تعبدی نیست و آیه فطرت الله و یولد و علی الفطره بر فطرت فقط توحید است، یعنی فقط میگد خدا در این حد، اما این حد تنها که اسلام نیست، باید ایمان به خدا و اعتقاد به نبوت و امامت کامل بشود تا اسلام. فطرت فقط در حد خداشناسی است که خداشناسی فطری است، هر کسی طبق فطرت خودش به سوی خدا توجه دارد، خدا میگرد، اون در فطرت آدم تا اون حد هست، نه در حد اسلام. این اشکال شده است و با توجه به این اشکال ما اون روایت و اون آیه و اون اجماع را در حد مؤیدات قبول میکنیم، عیبی ندارد. و پس از آن ممکنه به اصل مراجعه کنیم، استصحاب عدم کفر. استصحاب عدم کفر که نتیجهش چه می شود؟ نتیجهش این می شود که غسل و عدم وجوب غسل، عفوا استصحاب عدم کفر که نتیجهش می شود وجوب غسل. استصحاب هم درسته و عنوان کفر مانع اجراء احکام هست. این عنوان رو به وسیله اصل نفی میکنیم، اصل عدم این عنوان. این عنوان که نفی شد، نتیجه که بر آن مترتب است این است که بگیم نه این فرد یا این لقیت و غسلش واجب است. و اما اگر اشکال بشود که استصحاب عدم اسلام هم تعارض کند به استصحاب عدم کفر، جواب داده می شود اولا و ثانیا. اولا که استصحاب عدم اسلام نمی تونید داشته باشیم برای اینکه کل مولود یولد و علی فطره، فطره درست اسلام کامل نیست ولی پایه اصلی اسلام هست. نفی یعنی عدم اسلام به تمامهی و کمالهی سابقه ندارد. بر فرضم که قبول کنیم، استصحاب عدم اسلام را مثبت می شود. استصحاب عدم اسلام کفر را ثابت می کند. کفر که ثابت شد اثر واسطه می شود، اثر عقلی، لازم عقلیه عدم اسلام چیه؟ همین وصف کفر هست. بعد روی وصف کفر عدم وجوب مترتب می شود که استصحاب مثبت است و اعتبار ندارد. این اصل رو اشاره کردیم برای شما که در بحث اگه برخوردید مطرح شده است، ولیکن آنچه که ما میتونیم در این رابطه برای شما یادآور بشویم این استش که قاعده اهمیت محتمل و قاعده احتیاط، بر اساس این دو قاعده میتوانیم بگیم که این مورد وجوب غسل دارد. اهمیت محتمل به این معنا هست که هرچند در این موردی که در دارالکفر، در سرزمین کفر لقیتی هست و اون لقیت هم به اصطلاح فوت شده است، الان غسل دارد یا ندارد، اون گم شده غسل دارد یا ندارد، میگیم احتمال وجود دارد. و چیزی که خیلی اهمیت دارد اینه که یک واجب الهی، یک احترام برای مسلمان از اهمیت برخوردار است، هرچند احتمال قوی هم نباشد. قاعده چیه؟ قاعده اینه البته اگر احتمال ضعیفم بود ولی محتمل اهمیت داشت، به آن احتمال باید اعتنا کرد. اینجا محتمل دارای اهمیت است. اهمیت یک واجب شرعی و یک احترام از انسان مسلمان. پس بر اساس قاعده اعتنا به محتمل اهم، باید این لقیت را غسل داد و کفن کرد. مضافاً بر آن قاعده احتیاط، احتیاط اینه که در جایی که احتمال وجوب داده شود و دلیلی بر نفی آن نباشد و اون احتمال هم احتمال عقلایی باشد و احتیاط هم ممکن باشد، باید به آن احتمال اعتنا کرد و آن عمل رو انجام داد. لذا بر اساس این دو قاعده مضافاً بر اون معیدات، باید لقیت را که از دنیا برود غسل و کفن کرد. تا اینجا این مسائل رو که سید فرمودن، بعد از این هم می فرماید که بله، ولا فرق فی وجوب تغسیل المسلم بین الصغیر والکبیر حتى سقط اذا تم له اربعت اشهر. این رو به یک مناسبت دیگری هم برای شما بحث کرده بودیم. بله، الان هم اشاره میکنیم. سید میفرماید که لا فرق فی وجوب تغسیل المسلم، در وجوب تغسیل و غسل دادن مسلمان فرقی بین صغیر و کبیر وجود ندارد، برای اینکه در صورتی که مسلمان بود موضوع برا حکم مشخص می شود، جای دیگه تغییر وجود ندارد. و در عین حالی که مطلب طبق قاعده اعلام می شود، اطلاقات شامل این مورد می شود، بلکه میگیم جزء مدلول اصلی دلیل وجود غسل هست، چون صغیر و کبیر فرق نمی کند. معنا چیه؟ اما این خط گفته می شود که در صغیر طبق نص باید طفل صغیر 4 ماه شده باشد، چهار ماهش کامل شده باشد، که این را از نصی استفاده می کنیم که در کتاب وسائل جلد 2 باب 50 و باب 50 از ابواب عفن وسائل جلد 2 باب 12 از ابواب غسل میت حدیث 4 و همینطور حدیث 2 تا روایت بله آمده است که روایت اولش رو براتون بخونم. خبر زراره، از زراره آمده است، انس از امام نقل میکند، انس سقط کجا بود؟ باب 12 حدیث شماره 4، انس سقط اذا تم له 4 اشهر غسله. اون سقطی که چهار ماه شده باشد باید غسل بدهد. و بعد هم در روایت موثقه سماعه آمده است، همان منبع کتاب وسائل جلد 2 باب 12 از ابواب غسل میت، حدیث شماره 1 از امام صادق علیه السلام قال سألته عن السقط اذا استوت خلقته یجب علیه الغسل واللحد والکفن، قال نعم كل ذلك یجب علیه اذا استوى. این نصوص هم دلالت دارد بر اینکه دو تا دلالتی، یک غسل بین صغیر و کبیر فرق ندارد، دو حد صغیر تا وقتی است که استوا به وجود بیاد، و گویا از این روایت استفاده می شود که استوا در همون 4 ماه محقق می شود که در آن که اون مطلب را از نصوص استفاده کردیم. تا به اینجا مطلب معلوم شد که چه از لحاظ اطلاقات و عدم اختلاف، یعنی اختلافی نیست که شاید بگیم اجماع، و عموم غسل میت فرق بین صغیر و کبیر وجود ندارد، اما صغیر هم حدش طبق نص معلوم شد که 4 ماه باشد. این مطلب همون که در متن آمده است، حتی سقط اذا تم له 4 اشهر، بر اساس همون 2 روایتی که برای شما گفتم، که روایت زراره هرچند مقطوعه بود ولی مقطوعه زراره، ولی موثقه سماعه هم که آمد در کنار هم قرار گرفت، مطلب تمام. بعد می فرماید و یجب تکفینه و دفنه علی المتعارف، اون طفل را که 4 ماه شده است کفن و دفنش را طبق همون وضعیت متعارفی که چطوری کفن میکنن برای میت کامل، برای اون هم همون، دفنش همونطور. لکن لا تجب الصلاة علیه بل لا یستحب ایضا، برای اینکه نسبت به سبی که نسبت به سقطی که هنوز به دنیا به عنوان یک انسان حی نیامده است، نماز واجب نیست. در این حالی که نصوص دیگری هم داریم که آورده ان اگر طفل 6 سال بشود اون موقع نماز خوندن جا دارد، این که دیگه اصلا در این حدها نیست، زمینه هم ندارد، نماز قابلیت ندارد برای او. اچن نماز را بگید که نماز میت دعا هست، دعا هم برای طفل صغیری که سقط و هیچ چیزی از گناه نسبت به او دیده نشده معنا ندارد. و اذا کان للسقط اقل من 4 اشهر لا یجب غسله بل ینف فی خرقه و یدفن. خب می فرماید که طفلی که یا سقطی که 4 ماهش نشده، سقطی یه نطفه‌ای که تازه منعقد شده، اون رو هم در یک چیز خرقه پارچه‌ای بپیچد و دفن کند، این پیچوندن و دفع کردن هم چیزی نیست که بگیم به طور مشخص عنوان خاصی دارد، در حد یک عرفی که برای این مسائل پا گرفته است که اگر سقطی باشد با یک چیزی بپیچن و داخل خاک بسپارن. میتونیم بگیم سیره مؤمنین هم بر این باشد و از آنجا که هیچ دلیلی بر احترام و احکام نسبت به این سقط نداریم، سقط چیزی نیست، هنوز یه نطفه ایست که منعقد شده، تازه صدق انسان که به اون نمی کند، زنده هم که نشده است، یک چیزی که در حال تکون بوده است پا نگرفته آمده خارج شده، حکمی ندارد از اساس، زمینه برای حکم است، لذا به خرخه پیچیده شود و به خاک سپرده شود. مطالبی که تا حالا داشتیم تا نسبت به احکام اموات کامل شد، اما شرح مسئله درباره غسل میت، غسل میت نیت آن واجب است. انشاءالله فردا سلامتی آقا امام زمان صلوات خط کنید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.